بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. ساعت 8:21 دقیقه و 28 ثانیه است. در این لحظه طبق معمول پیک بامدادی تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتدا بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم.
غالب کردن اجناس دست دوم به جای کالاهای آچمن به مردم در بازار لوازم خانگی. البته متخصصان این اجناس و کالاهای دست دوم رو طوری رنگ و لعاب می کنن که به ندرت کسی می تونه تشخیص بده که این اجناس آچمن نبوده.
شرکت‌های هواپیمایی راضی به فروش بلیط لیست انتظار به مسافر ایرانی نبودن و تمام تلاشش این بود که در واقع بلیط رو به اتوا بفروشن.
کارت‌های پروازی که در فرودگاه‌های کشور و برای مسافران ایرانی پروازهای داخلی اما به زبان انگلیسی صادر میشه.
زبان من وقت فارسیه، یه نوشته داشته باشه که من بتونم بخونم. الان هیچ چی متوجه نمیشم.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما هم اگر موضوعی دارید یا میخواین در رابطه با گزارش هایی که پخش میشه نظرتون رو اعلام کنید، حتما بهمون پیامک بدید. وزیر راه و شهرسازی از ممنوع شدن فروش دلاری بلیط هواپیما به اتباع خارجی خبر داد. به گفته آقای قاسمی، از امروز دریافت هر گونه بها از اتباع خارجی مازاد بر قیمت های تعیین شده برای مسافران ایرانی ممنوع. همکارم جعفری در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مسافرهایی که مراجعه میکردن به فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی راضی به فروش بلیط لیست انتظار به مسافر ایرانی نبودن و تمام تلاشش این بود که در واقع بلیط رو به اتوا بفروشن.
بلیط 1,000,000 تومانی در مسیر تهران مشهد رو بعضن به چندین میلیون تومان رسونده بودن.
این گلایه‌ها تنها بخشی از تبعات تصمیم چند شرکت هواپیمایی برای فروش دلاری بلیط پروازهای داخلی ایران به اتباع خارجی است. تصمیمی که از ابتدای هفته گذشته در سکوت مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری اجرایی شد. فاطمی، مدیر کل گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی:
ما کاملا مخالف این موضوع هستیم، در دولت هم پیگیری خواهیم کرد که متوقف شد.
مخالفتی که موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، اینگونه پاسخ داد:
سازمان میراث فرهنگی تو این حوزه هیچ نقشی نداره.
فاطمی، مدیر کل گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی:
صنعت گردشگری صنعت مادره. مطمئن باشین که این افزایش نرخ گریبان خود صنعت هواپیمایی را هم خواهد گرفت.
افزایش نرخی برخلاف رویه معمول کشورها برای جذب مسافران خارجی که از همان ابتدا با هشدار رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرتی ایران همراه شد.
متقابلا فکر نمی کنید این کار شما برای اتباع ایرانی در کشورهای دیگه همین قوانین رو وضع کنن.
مشکلاتی که شب گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، از حل آنها خبر داد و گفت فروش دلاری بلیط هواپیما به اتباع خارجی ممنوع شد.
فروش بلیط در واقع با دلار ما نداریم که این ابلاغ شد، از امروز هم لغو شد. جلسه ای هم که رئیس سازمان هواپیمای کشوری با اعلانای کشور داشتن این رو ابلاغ کرده، مکتوبش هم هست، ان شاءالله منتشر میشه. هیچ اعلانی حق ندارد بالاتر از اون چه که در سایت در واقع سازمان هواپیمای کشوری وجود داره بفروشه و حتما مردم در واقع این رو و ما منتقل کنن. ما الان دستوری هم دادیم که در فرودگاه کشور در واقع میز بازرسی گذاشته بشه، مردم میتونن مراجعه کنن.
بخشنامه‌ای که اگرچه در کمتر از 10 روز لغو شد، اما آنچه مسلم است چنین بخشنامه‌هایی بدون در نظر گرفتن منافع کلان و ملی کشور از ابتدا نباید رسانه‌ای اجرا و بعد ابطال شود.
شما هم اگر نظری داشتید راجع به این گزارش حتما به 3610 برامون پیامک کنید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
رعایت نشدن قانون استفاده از زبان فارسی در کارت‌های پروازی حتی در سفرهای داخلی بسیاری از مسافران رو با مشکل روبرو می‌کنه. موضوعی که حالا به مطالبه مردمی تبدیل شده. همکارم جلوداریان در این باره گزارشی تهیه کرده.
کارت‌های پروازی که در فرودگاه‌های کشور و برای مسافران ایرانی پروازهای داخلی اما به زبان انگلیسی صادر میشه.
زبان من وقت فارسیه نوشته داشته باشه که من بتونم بخونم. الان هیچی متوجه نمیشه.
موضوعی که مسافران گله کننده از اون کم نیستن.
باید سه چهار بار نگاه کنیم ببینیم چی به چیه.
بخش زیادی از مسافرایی که استفاده میکنن اصلا بلد نیستن، حالا شاید زبان انگلیسیشون خوب نباشه.
این در حالیه که بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه اجرایی اون، کاربرد واژه‌های بیگانه در متون رسمی ممنوع و استفاده از حروف غیر فارسی تابع ماده و تفسیر است. محمود شالویی دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی:
70% باید به زبان فارسی باشه و تنها 30% اونم به شکل خیلی ریزتر در کنار اون یا زیر اون خط فارسی از عبارت و عنوان و خط غیر فارسی یا انگلیسی استفاده بشه.
موضوعی که مسافران و دستندرکاران پرواز هم بر اون تاکید داشتن.
ایرانی داشته باشه خیلی خوبه، چون حالا خیلی از مردم شاید زبان خارجیشون خوب نباشه.
هم انگلیسی چاپ بشه هم فارسی.
مثلا همین سی تو کنارش یه اسلش هم باشه، فارسیش هم کنارش بنویسن که
اگر هم میخوان انگلیسی باشه فارسی انگلیسی کنن.
اکنون با مطالبه مردمی مواجهیم و قانونی بر زمین مانده. نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
سال 92 حتی ما نامه‌نگاری کردیم با هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری، که چرا اینها رو در واقع به زبان انگلیسی می‌نویسن.
قانونی که مسئولان سازمان هواپیمایی درباره اجرای اون قول مساعد دادند. محمد حسین مصطفی، معاون دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی:
من به شما این اطمینان رو میدم که موضوع به صورت جدی با شرکت‌های هواپیمایی پیگیری بشه.
هرچند در این باره ملاحظاتی داشتند. از هزینه‌های بالای دو زبانه کردن سامانه‌ها، محمد حسین مصطفی، معاون دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی:
اگر من دو سیستم جداگانه بخوام استفاده بکنم، این یعنی دو هزینه برابر و مساوی با هم دیگه، یکی برای پرواز داخلی، یکی برای پرواز خارجی.
تا لزوم رعایت قوانین بین‌المللی در خصوص پروازها.
در این صنعت استفاده از زبان بین‌المللی با استفاده از مقررات بین‌المللی یک امری بایسته است.
قوانین خارجی که باید مراقب بود رعایت آنها به قیمت نقض قوانین داخلی تموم نشه. نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
کارت پرواز به دو زبان باید باشه، یعنی زبان فارسی حتما باید باشه و زبان انگلیسی هم اگر قراره که ما اصول بین‌المللی رو رعایت بکنیم.
موضوع به فارسی نوشته شدن متن کارت‌های پرواز تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.
شما شنوندگان عزیز هم اگر نظری داشتید راجع به این گزارش و استفاده از زبان فارسی در کارت‌های پروازی حداقل در سفرهای داخلی، حتما به 3610 مرمون پیامک بزنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
افزایش قیمت برخی لوازم خانگی در سالهای اخیر و کاهش قدرت خرید مردم این روزها موجب شده برخی سودجوها از این فضا سوء استفاده کرده و با رنگ و لعاب کردن لوازم خانگی دست دوم اونها رو به مردم غالب کنند. همکارم بخشی:
غالب کردن اجناس دست دوم به جای کالاهای آکپن به مردم در بازار لوازم خانگی. البته متخصصان این اجناس و کالاهای دست دوم رو طوری رنگ و لعاب میکنن که به ندرت کسی میتونه تشخیص بده که این اجناس آکپن نبوده.
ما رفتیم خرید کردیم، این کالایی رو دیدیم که بعدها که دیدیم داشتیم استفاده میکردیم قبلا انگار مشکل داشته و یه تعمیرش کردن، جوش زدن بهش، مثلا سماور که شیرش دچار مشکل شده. از این مواد هست.
یعنی جنسی که شما گرفتید به اسم جنس نو گرفتید بعد دچار مشکل بوده؟ یعنی به اسم جنس نو به شما فروختن؟
بله بله، به اسم جنس نو به ما فروختن و دچار اعتراض، دچار مشکل شدیم. فهمیدیم که این جنس اصلا جنس نوی نبوده. جنسی خریدیم به اسم نو خریده بودیم ولی موقع استفاده کردن دیدیم که این جنس کاملا نو نیست.
فلم شده مثلا تو کارتون تو جعبه اینا بسته‌بندی شده کامل بود؟
بله بله، اینا تو کارتون بسته‌بندی جعبه آماده و نو بود همه چیش، یعنی ما کامل فکر
کردیم. یعنی ظاهرش چیزی نشون نمیداد که مثلا این دست
قوم یا نه.
یه وسیله رو می‌خریم، میاریم تو خونه، می‌بینیم که این مورد داره، ولی خب ظاهرا اصلا مشخص نیست. یا یعنی اینکه مثلا یه وسیله رو ممکنه بخریم و نگه داریم چندین سال دست ما باشه ولی بدون استفاده و ما متوجه اون ایرادش نشیم و این همینطوری خراب باشه و بمونه. از قبل از خرید ایراد داشته ولی همینجوری اینو انداختن به مردم دیگه، فروختن یه جوری مثلا ظاهرا درستش کردن که اصلا به چشم قابل رویت نبوده، بعد همینجوری اینو فروختن. بعد طرفم خریدارم اینو خریده و نگه داشته خونه چندین سال استفاده نکرده، بعد این نمیدونسته که مثلا این خرابه، یا اینکه میاد استفاده میکنه یا میبینه این خرابه.
در این بازار مثل صافکاری خودروها یه سری صافکار وجود داره که اجناس دست دوم و آسیب دیده رو با مهارتی خاص صافکاری کرده و پس از رنگ و لعاب در کارتون ها و جعبه های خریداری شده و نو قرار داده و طوری پلمپ میکنن که کسی به ذهنش هم خطور نمیکنه که این اجناس آکبند نیست. آقای پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
یه سری آدم سودجو بتونن مردم رو گولشون بزنن و بتونن یه کالای ایرانی رو به جای کالای خارجی بهشون قالب بکنن. کالایی رو برداشته بودن، کالای در حد نو رو به جای نو فروخته بودن.
ولی دست دوم در واقع دیگه
چه میشه دست دوم؟ ولی متاسفانه تو فضای مجازی به خاطر اینکه عکس نشون میدن یا اینکه فیلم نشون میدن، خود کالا رو شما نمیبینی، خب متوجه هم نمیشی. وقتی اون تفاوت قیمته رو هم نسبت به بازار شما میبینی، ترجیحاً سوق پیدا میکنی واسه اینکه کمتر پول بدی به خرید اون کالا. وقتی کالا رو خریدی، بردی تو خونت، وصل کردی، تازه متوجه میشی چه اتفاقی برات افتاده.
اونم هر کسی متوجه نمیشه. آقای پازوکی:
نه خیر، هر کسی
با مهارت این کارو انجام میده.
بله.
به هر حال یک نوع تخلف دیگه اینم، درست قبول دارم شما؟
اصلا تخلفه. بله،
این اجناس که دست دوم هست و یک سری حالا روش کار میکنن میفروشن، اینا در قالب کارتون های نو میذارن، یعنی به اسم نو میفروشن؟
بله همینه دیگه. بله،
این دست از لوازم خانگی دست دوم که به اسم جنس نو فروخته میشه، علاوه بر ضرر و زیانهای مادی میتونه برای مردم خسارتهای دیگهی مثل آتش سوزی در پی داشته باشه. آقای سجادی عضو اتاق اصناف میگه این در مراکز زیرزمینی صورت میگیره.
در یک سوله‌هایی، در یک زیرزمینی‌هایی کالاهایی رو میان دست دوم خریداری میشه و اینها رو یک لنگ لعابی زده میشه و بعد به عنوان یک کالای نو وارد بازار میشه و مصرف کننده میبره. بعد از مدتی میبینه که اون کارایی و اون کیفیت مناسب نداره. یک لوازم خانگی معیوبی میاد مورد استفاده قرار میگیره و بعد خدای نکرده یک اتفاقی در اون خانواده میفته که موجب یا انفجار یا آتش سوزی یا مسائل دیگر زیست محیطی به وجود میاره که قابل جبران نخواهد بود.
البته بازار لوازم خانگی علاوه بر این مسائل دیگه مثل گارانتی های تقلبی و خرید و فروش های کارتون های خالی هم داره. به هر حال باید ضمن نظارت های دقیق و برخورد های اصولی با این متخلفان تدابیری اتخاذ بشه که مردم بتونن با آسایش بیشتری کالاهای مورد نیازشون رو تهیه کنن.
پایان پیک بامدادی، روز خوش، خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك
يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باش اسلامی. امور مربوط به کاروانهای حج بر عهده مدیر کاروان بود. او بود که از ثبت نام تا تهیه خانه برای زائران و امکاناتی که در مکه و مدینه لازم داشتن به این دو شهر می رفت و مقدمات کار رو برای تشرف زائران آماده می کرد.
سید علیرضا هاشمی زاده 1327 در نیشابور، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1355، عضو شورای اجرایی حج در سالهای نخست پیروزی انقلاب.
قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت که بیش از 90% کارهای اجرایی مربوط به حجاج در ایران و عربستان، اهم از ثبت نام حجاج، تهیه گذرنامه، تهیه بلیط هواپیما و حمل و نقل در عربستان، گرفتن منازل محل استقرار زائرین و تدارکات حج و مشاعر کلن به عهده مدیران کاروان بود و سازمان حج و زیارت که سازمان که البته نه اداره کل حج و زیارت که مجموعاً چیزی در حدود 25-6 نفر کارمند داشت، نظارت بر حسن انجام کار مدیران کاروان رو انجام می دادن. به طور مثال ثبت نام به وسیله مدیران کاروان در مساجد انجام می شد. در هر مسجد 5 تا 6 تا مدیر کاروان می نشستن، یک نفر هم نماینده از اداره کل حج و زیارت در کنارشون بود و نظارت می کرد بر ثبت نام زائرین.
کمتر از 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایطی پیش میاد که مسئولان امر رو به بازنگری در این شیوه اداره کاروانها وامی داره.
محمد حسین رضایی زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
و شما تک تک میفرستی اونجا، یه خونه ای رو دست میذاره یه مدیر کاروان رو، یه عددی رو توافق میکنه، بعدیه میاد با مالک صحبت میکنه، 1000 ریال گرونتر میده به این، بعدیه میاد 2000، اصلا بلبشو ایجاد میکنه، یک بی‌نظمی فوق‌العاده توی مسکن ایجاد میکنه. حالا بحث تدارکاتش خیلی نکات رو نداره تو عربستان، ولی چون خونه محدوده، خونه زیاد نیست مثل تدارکات در هر مغازه شما بتونی شیر بخری، ماست بخری، چی بخری، ولی خونه اینطور نیست. اینجاست که سازمان منطقی میرسه خب من بیام یه کاری بکنم که خونه گرفته بشه بعد، ولی به اینجا که تک تک برن خونه بگیرن، این همه جمعیت برن اونجا بیافتن به تو بازار برای خونه گرفتن، این ضرر میزنه. عقلی و منطقیش به نتیجه میرسن که این رو بدن به یه گروه دیگه بگیرن. حالا اون گروه چیه؟ خود مدیر کاروانها. خود مدیر کاروانها از استانا تعیین میشن و این مدیر کاروانها با هم خودشون میرن اونجا، بعد خود شهر مدینه بود مکه تقسیم میشه که آقا این بخش شما، این بخش شما، این بخش شما، برید خونه بگیرید، برای استان خودتونم بگیرید، استان خودتونم بعد توضیح میشه. خب این بهتر بود نسبت به گذشته، بهتر.
یکی دیگه از شرایطی که سبب میشه در شیوه تهیه مسکن برای زائران تجدید نظر بشه، آغاز جنگ تحمیلی و لزوم مدیریت منابع ارضی کشوره.
بعد از انقلاب که میشه محدودیت‌های مختلف به ما دیکته میکند روش ها را. بحث ارضی که از بحث های بسیار مهمه. یک، یه آسیب شناسی همون اوائل میکنن زمان آقای لولاچیان و آقای توکلی که آیا این روشی که تمام ارض رو ما در اختیار کاروان بگذاریم روش درستی است؟ آیا این به صرف جویی ارضی بیشتر کمک میکند؟ آیا ارض دقیق مصرف میشود؟ یا نه وقتی ارض شما تخصیص میدی به مدیر کاروان اون رو مربوط به خودش میدونه دیگه، چون پولشو پرداخت کرده، پولم از زائر گرفته، پس خودش داره میره ارزشو میده، خدماتم به زائر میده. اما وقتی شما محدودیت ارزی پیدا میکنید، جنگ میشه، جنگ بر شما تحمیل میشه، دیگه هر کاری رو امکان نداره شما انجام بدی. میای یک صرف جویی ها رو در نظر میگیری. من آیا اگر بگذارم هر کسی خودش بره خونه بگیره بهتره یا من متمرکز خونه بگیرم بهتره؟ خب جواب میاد این که یعنی آسیب شناسی دقیق شده، با خود مدیران صحبت شده، اینها تمامش هم هست توی دفاتر. به نتیجه میرسن که اگر خود سازمان به صورت متمرکز مدیریت بکنه برگرفتن منزل بهتره.
البته هماهنگی اجاره کردن خونه ها همیشه بر طبق دلخواه مسئولان پیش نمی رفت. گاهی اوقات نیاز بود که در برابر زیاده خواهی های یک کارگزار سعودی مقاومت سرسختانه نشون داد.
من یادمه که سال 62 دوست من بود به من زنگ زده آقای توکلی من خواهشم از شما این داستان میاد میخوام با اولین پرواز اینو برگردم. گفت چشم، فقط ایشون بگید که روز عید در منا بیاد پلو من ایشونو میذارم تو اولین پرواز برگرد. خب ایشون اومد به من مراجعه کرد تو منا. ما وقتی که دیدیم اینا خمار این کار کردن، وزیر تو منا بود، بلافاصله من از این او رو فرستم پیش وزیر حج، گفتم یه همچین مسئله پیش اومده، ما تعداد چادرایی که شبت اجاره کردیم پرداخت کردیم اینا هر کدوم سه تا دو تا به تناوب اینا کس گذاشتن ندادن ما. و من به وزارت عرض شکایت میکنم، وزارت عرض داشتن شکایت میکنم، وزیرم پیام داد منم کمکت میکنم. از این طرف هم دادستان تهران که اومد برای اعزامش به تهران پلمن، گفتم یه همچین مسئله پیش ما اومده و ما شکایت کردیم و میخواییم برنامه شکایتمون بفرستیم تو مکه که اومدیم در رابطه با این دادگاه نماینده بفرستیم این کار رو به جایی برسونیم. اینا گفت چی کارهایی کردی؟ گفتم شهر. گفت من شو حقوقدان بودی؟ گفتم نه، من تو کار حقوق بنیاد بودم، از اونا اطلاعات زیادی در مسائل حقوقی دارم. گفت بسیار کارهای درستی کردی، یه مینوتی هم تهیه کردیم فرستادیم اون وزارت عدلشون. بعد از دو روز در مکه که اومدیم دادگاه تشکیل شد، من دوتا نماینده معرفی کردم، دادگاه رأی داد و یه چمدون اسکناس طلبامون از نگرفت ما آوردن به سه. حتی یکی از اون چیزا از که خیمه ها رو چیزا دستشون بود، این جز گروه های امنیتی بود، گفته بود که این کیه دیگه؟ گفتم مرد حسابی، شما هم به جمهوری اسلامی خواهی توهین کنید هم یه دوزیه، من میشونم نگاه کنم که تو 15 شده و من اجاره 12 تحویل دادی، این که یه ظلم فاحشه.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
سال 1362 در آستانه اعزام زائران خانه خدا به عربستان، سعودی‌ها قدری در صدور روادید تعلل می‌کنند. اما رئیس سازمان حج و زیارت با لطایف الهیل به کار سرعت میده.
چون به تدریج می‌مدن، یه مقدار اون رو 300 عمل می‌کردن در صدور گذرن ما. از طرفی چون روابط ما با عربستان خیلی خوب نبود، اینا یه هیئتی از عربستان فرستاده بودن ظرف 15 روز فقط اینا ویزا میدادن، 120 هزار زائر بود، اون هیئت 11 نفر که اومده بودن از امن العامشون بودن، دونه دونه میخواستن این پاسا رو رسیدگی کنن. خب من یه هیئتی گذاشتم برای سفارت مرتب پذیرایشون میکردم، حتی کاردارشون احمد بود، من یه چند حج به اون داده بودم، برای اینکه اینا ده تا ساکای گذرنامه رو میداختن رو یه دونش بذاشتن رو میز. بعد رؤسای شهربانی رو هم اینا رو همه رو تو سفارت متمرکز کردیم، اینا هم سریع پاسپورت ها رو با آماده کردیم، تون فردا نگه که پاسپورت نیامد، همینجور میشد سالایی این کارا رو سریع انجام دادیم. حالا 3 ماه شده و اینا نمیذارن. از طرفی هم آقای خاتمی ملاقات نمیذاش که من بتونم هفته یه روز گزارشات رو به ایشون بدم، که گاهی مثلا تلفنی، و اونم مسئله حسن محمد خمینی بود. حتی تو شورای عالی حج زیارت که میمدن جاشو میداد به ایشون، خب شون یه نماینده استعمام بود، ولی مسئله اجرایی دست وزیر و قائم مقام وزیر حج زیارت مسئولی این کاره. همین مسئله شده بود که ایشون آگاهی خیر نداشت آقای خاتمی از شرایطی که میگذشت. یه روز به من زنگ زدشون که آقای خوینی ها قرار گذاشتن فردا بریم خدمت امام، اینا اصلا ما ویزا نمیدن، شما بیا ساعت چند بریم. باش رفتیم خدمت امام، سه نفری بودیم. آقای خوینی ها ابتدا سخن کرد، گفت اصلا به ما ویزا نمیدن. آقای خاتمی هم یه صحبت کوتاهی کردن و بعد هستم خودش رو کرد به من که آقای توکل شما نظرتون چیه؟ عرض کردم نه من نظرم غیر از ایناست. اولا ما 40,000 ویزا الان گرفتیم، زن شوهری رو الان 40,000 ما تمام پاسپورت هامونو پیش بینی کردیم، به خاطر اینکه نگن شما مدت 15 روز یهو بگن نیوردید. سرعت از استان ها درخواست کردیم از برای صدور گذرنامه و تو سفارت متمرکز کردیم همه رو، الا یه جزئی که این روزای آخر بعضی ها میخوان رسم ببرن اینا، و الان 40,000 هم ویزا گرفتیم.
اما آقای توکلی بینا مطلب دیگه هم در این جلسه مطرح میکنه. حج در بخش اجراییش دچار یه مشکل جدی شده. کار اجاره خانه برای حدود 150,000 زائر ایرانی از یه ماه قبل آغاز شده بود و طبق روال سالهای گذشته گروه‌های اجاره کردن خانه به ساختمان‌های مختلف در مکه و مدینه مراجعه می‌کردند. اما با تعجب هیچ کدوم از مالکان خونه‌ها و هتل‌ها تمایلی به اجاره دادن مسکن به ایرانی‌ها نداشتند.
در عربستان ستاد ما رو که 18 هستن 36 نفر امن العام داشتن، سواکشون
با تعداد قابل توجهی از افرادی که قرارداد با ما امضا کرده بودن، اینها رو وادار کرده بودن که بیایید برید و قراردادتون رو فسخ کنید. کار به جایی رسید که به هر صورت تمام رایزنی هایی که نمایندگی وزارت خارجه در اونجا پیگیری کردن و یا مقامات سازمان حج و دولت ارتباطی برقرار کردن، دیدن نتیجه‌ای نمیگیرن.
فقط چند روز مونده به آغاز اعزام حجاج به عربستان، عملاً هیچ ساختمانی اجاره نشده.
تقریبا میشه گفت که ناامید شده بودیم از اینکه اصلا حج برگزار بشود، به خاطر اینکه ما مسئله مسکنمون لاینحل مونده بود.
11 مرداد 1362 مدیران حج به دیدار امام خمینی میرن و این مشکل رو برای ایشون مطرح میکنن.
قبلا باید از شما آقایان تشکر کنم که زحمت کشیدید و با زحمت به اینجا آمدید.
وقتی من توضیح دادم از امام، شروع کردیشون صحبت کردن که
اینهایی که حکومتهایی در کشورهای اسلامی دارند توجه بکنند به اینکه ما برای چندمین بار به اونها سفارش میکنیم که با کشور ما اینطور نکنند. یک روز اینها بیدار میشند که وقت گذشته است. یک روز دولت حجاز به خود میاد که مسئله دیگه گذشت، از همین حالا به فکر باشد که کارهاش را تعدیل کند. قضیه جلوگیری از حجاج ایران یه مسئله ای نیست که بتواند حکومت حجاز یک همچه امری را انجام بدهد. حکومت حجاز کوچکتر از این است که جلو حجاج را بگیرد، لکن اشکال تراشی می کنند و این اشکال تراشی یک روزی بیدار می شند که وقت گذشته است و دیگه نمی تونند عذرخواهی کنند.
سخنانی که در نگاه نخست بسیار تند و فراتر از تصور به نظر می رسید.
خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نرند به مکه، و خدا نکند که این اسباب این نشد که اسلام و مسلمین انفجار درشون حاصل بشد و دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشد و نه از بستگان آمریکا.
همون شب وقتی از نام این بیان داشتن، نصف شب آقای حسینی به من زنگ زد، روز نمیتونست تماس بگیره، سخت بود. گفت آقای توکلی، امام بم منفجر کرد. بلافاصله وقتی که سخنرانی تمام شد فهد پیام داد